ساعت 12 شب در تهران. سلام، من فرین آسمی هستم. این مجله نیمه شب رادیو فردا است. خوش آمدید به این مجله. امیدوارم که شب خوب و آرامی را سپری کرده باشید. نخستین ثانیه ها از 23 بهمن ماه 1391 برابر با 11 فوریه 2013 میلادی را سپری میکنیم. در 45 دقیقه آینده در این مجله نیمه شب خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌هایی از ایران و جهان برای شما آماده کرده‌ایم. اما پیش از پرداختن به آنها، آزاده اسدی نگاهی دارد به خلاصه‌ای از مهم‌ترین خبرها تا این ساعت.
متشکرم فرین. سلام بر شنونده‌های رادیو فردا از هر جایی که صدای ما رو می‌شنوند. دختران میرحسین موسوی و پسر مهدی کروبی که صبح دوشنبه در تهران بازداشت شده بودند، بعد از ظهر دوشنبه آزاد شدند. به گزارش وبسایت کلمه، زهرا و نرگس موسوی در چند ساعتی که در بازداشت بودند، درباره پدر و مادر خود و برخی موارد دیگر بازجویی شدند. در این گزارش درباره موارد بازجویی توضیحی داده نشده است. به گزارش وبسایت سهام نیوز، روز دوشنبه همچنین ماموران امنیتی منزل محمد حسین کروبی، فرزند ارشد مهدی کروبی را تفتیش و او را بازداشت کردند. محمد تقی کروبی، فرزند دیگر مهدی کروبی، در گفتگویی با رادیو فردا اعلام کرد که برادرش پس از چند ساعت بازجویی، ساعت 5 بعد از ظهر دوشنبه آزاد شده است. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، بار دیگر گفت که آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، می تواند مسیر کشور را تغییر دهد و تاکید کرد که باید رأی مردم محترم شمرده شود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگویی با سایت خبر آنلاین گفته است که باید جامعه و افکار عمومی را بیش از این به حساب بیاوریم و بدون آنها نمی شود کاری کرد. به نوشته این سایت، اکبر هاشمی رفسنجانی همچنین با اشاره به اینکه معیار برای خیلی ها حفظ قدرت شده است، افزود شرایط مناسبی برای کشور نیست و مشکلات زیاد شده است. فاضل لاریجانی که از سوی محمود احمدی نژاد متهم به فساد اقتصادی شده، ضمن اعلام آمادگی برای حضور در دادگاه، خواستار رسیدگی به اتهامات اطرافیان رئیس جمهوری شد. به گزارش خبرگزاری فارس، فاضل لاریجانی در نامه‌ای به دادستان تهران ضمن رد اتهام فساد علیه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری و سعید مرتضوی سرپرست سازمان تامین اجتماعی اعلام جرم کرده است. و خارج از ایران، در دومین سال روز سقوط حسنی مبارک، معترضان و ماموران پلیس با یکدیگر درگیر شدند. دو سال پیش در چنین روزی حسنی مبارک، رئیس جمهوری پیشین مصر، پس از 18 روز تظاهرات ناچار به کنارگیری از قدرت شد. بر پایه گزارش ها روز دوشنبه هزاران تن در اطراف کاخ ریاست جمهوری در قاهره تجمع کردند. پلیس برای متفرق کردن گروهی که به سوی آنان سنگ پرتاب می کردند، از ماشین های آب‌پاش استفاده کرده است. صدها تن از مردم قاهره نیز در میدان تحریر گرد آمدند. معترضان از محمد مرسی می خواستند به اهداف انقلاب احترام بگذارد. و در خبری دیگر، پاپ بندیکت 16 رهبر مذهبی کاتولیک های جهان از سمت خود استعفا می دهد. پاپ روز دوشنبه اعلام کرد به دلایل جسمانی در آخر ماه جاری میلادی برابر با 10 اسفند ماه از سمت خود استعفا می کند. وی گفته است که دیگر توان جسمی و فکری ادامه این سمت را ندارد. پاپ بندیکت 16 85 سال دارد و از قرون وسطا تا به حال نخستین پاپی است که از سمت خود استعفا می دهد. فرین؟
متشکرم. آزاده اسدی بود و خلاصه از مهمترین خبرها تا این ساعت. اما ببینیم در 45 دقیقه آینده همکارانم برای شما چه تدارک دیدند. واشنگتن پست از قول یک مقام رسمی می نویسد جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان در حال ساماندهی شبکه شبه نظامی در سوریه هستند. بیشتر می شنویم از این گزارش در همین مجله. اعضای سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه آزادی خواهان برکناری نماینده ویژه سازمان ملل در عراق هستند. نظرات اعضای سازمان مجاهدین خلق را در این باره می‌شنویم. اکبر هاشمی رفسنجانی خواستار حرکت به سوی مردم شده و گفته باید افکار عمومی و جامعه را بیش از این به حساب بیاوریم. در گفتگو با یک تحلیلگر سیاسی نگاهی داریم به گفته‌های رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام.
آقای هاشمی رفسنجانی دقیقا خطر رو مدت هاست که میفهمند، مدت هاست که دارن تاکید میکنن برای اینکه این سیاستی که امروز پیش میره دوام نداره. وقتی صحبت میکنن
انگشت اتهام منتقدان به سوی فرودگاه مهرآباد. کارشناسان میگویند آلودگی روزانه فرودگاه مهرآباد برابر با آلودگی 2 میلیون خودروست.
فقط خودروها نیستن که عامل آلودگی هوا، بنزین بی کیفیت هم مزید بر علت شده و آلودگی هوا رو تشدید کرده.
پاپ بندیکت 16 از سمت خود استعفا می کند. این نخستین بار در 600 سال گذشته است که یک پاپ از مقامش کناره می گیرد. گفتگوی داریم با یک پژوهشگر الهیات مسیحی.
ایشون به واقع یک محقق و دانشمند الهیات بودند و علاقت تا اونجا که من میدونم در 2 دانشگاه مهم آلمان ایشون کرسی استادی داشتند.
تازه ترین خبرها از جشنواره فیلم برلین را خواهیم شنید از خبرنگار اعزامی رادیو فردا به برلین. و برنامه نمای دور نمای نزدیک پایان دهندگی مجله نیمه شب رادیو فردا خواهد بود. همه اینها در کمتر از 40 دقیقه دیگر در مجله نیمه شب رادیو فردا. با ما بمانید. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست روز یک شنبه در مقاله‌ای از آمادگی‌های حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی ایران برای چگونگی دخالت در سوریه پس از سقوط بشار اسد خبر می‌دهد. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
واشنگتن پست از قول یک مقام رسمی می‌نویسد جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان در حال سازماندهی یک شبکه شبه نظامی در سوریه هستند تا در صورت سقوط بشار اسد و یا مجبور شدن او به ترک دمشق بتوانند منافع خود را در سوریه حفظ کنند. به نوشته واشنگتن پست، جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان که گرم آموزش گروه‌های شبه نظامی در سوریه هستند و هم‌اکنون در کنار نیروهای وفادار به اسد با مخالفین می‌جنگند، با هدف نقش‌آفرینی در صورت سقوط حکومت بشار اسد و بروز جنگ داخلی میان اقوام و اقلیت‌های مذهبی دست به این سازماندهی زدند. واشنگتن پست به نقل از یک مقام بلندپایه دولت آمریکا می‌نویسد که ایران مدعی است 50,000 شبه نظامی در سوریه دارد که وظیفه اصلی آنان پشتیبانی از حکومت سوریه است. اما از این مهمتر برای ایران، به گفته این مقام بلندپایه، داشتن یک نیروی قابل اتکا در سوریه برای آینده است. جمهوری اسلامی به نوشته واشنگتن پست تلاش دارد پایگاه خود را در سوریه حتی پس از اسد حفظ کند و برای دستیابی به این هدف است که به گفته مقام‌های رسمی بخش خاورمیانه آمریکا به گروه شبه نظامی جیش الشعبی در سوریه که با نیروهای دولتی همراه است کمک‌های مالی و نظامی می‌کند. واشنگتن پست به نقل از دیوید کوهن، مدیر کل بخش مبارزه با تروریست و پولشویی در وزارت دارایی آمریکا، می‌نویسد جیش الشعبی بیش از هر چیز یک پروژه مشترک حزب الله و جمهوری اسلامی است. واشنگتن پست به نقل از کارشناسان می‌نویسد ایران در حال حاضر علاقه چندانی به حفظ بشار اسد ندارد، بلکه در حال حاضر بیشتر تلاشش این است که با حفظ پایگاهی در سوریه راه کمک رسانی به حزب الله لبنان را در سوریه پس از اسد حفظ کند. ایران در یک سوریه پاره پاره طبعا در کنار شیعه ها و علوی های سوریه در مناطق مرزی لبنان خواهد ماند و تلاش خواهد کرد با حفظ فرودگاه و یا بندری موقعیت خود را حفظ کند. به باور تحلیلگران یکی از سناریوهای احتمالی هم این است که بشار اسد با کمک ایران تلاش کند دولتی در این منطقه تشکیل دهد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
12:08 شب. اعضای سازمان مجاهدین خلق که مقیم اردوگاه آزادی هستند به نحوه امدادرسانی هیئت سازمان ملل متحد در عراق معترضند و خواهان برکناری نماینده ویژه سازمان ملل در عراق هستند. اردوگاه آزادی در نزدیکی بغداد که محل استقرار اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران است، بامداد شنبه 21 بهمن هدف اصابت 10 خمپاره و راکت قرار گرفت که به کشته شدن 6 نفر و مجروح شدن حدود 40 نفر دیگر از اعضای این سازمان انجامید. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران که در اردوگاه آزادی به سر می‌برند پس از حمله راکتی و خمپاره‌ای روز شنبه از خدمات ارائه شده توسط هیئت ویژه سازمان ملل متحد در عراق انتقاد کرده و خواهان انتخاب جایگزینی برای مارتین کوبلر نماینده ویژه سازمان ملل در عراق شدند. این مطلب را یوسف محمد از اعضای مجاهدین خلق ایران روز دوشنبه در گفتگو با رادیو عراق آزاد که بخشی از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی است، بیان کرد.
بن کبر متعاون مع حکومت المالکی و مع نظام الهلالی. نحن طلبنا من يزور.
یوسف محمد میگوید کوبلر با دولت مالکی همکاری میکند. ما از او خواستیم تا از اردوگاه بازدید کند و ببیند که در این اردوگاه چه گذشته، اما او نیامد. حالا تاکید و خواسته ما تعویض اوست. یک نفر دیگر به جای کوبلر. ما نمیخواهیم دیگر او را ببینیم. کوبلر به ما دروغ گفت. آنها به ما گفتند که اردوگاه آزادی قرارگاهی موقت خواهد بود. چند هفته، یک ماه و بعد ما را به کشوری سوم منتقل خواهند کرد.
او اکثر شی شهر او شیر انتقال سکان لبل سالس.
ایلیان نبا، سخنگوی هیئت امدادرسانی سازمان ملل متحد در عراق نیز در واکنش به این مسئله با رادیو عراق آزاد گفتگو کرده است.
كل شخص لديه الحرية بأن يطالب بما يشاءه الشغل الوحيد اللي فيه إلا
إيليان نبا میگوید هر کسی این آزادی را دارد که خواهان آن چه باشد که دوست دارد. اما چیزی که من مایلم بگویم این است که آقای کوبلر به وسیله دبیر کل سازمان ملل متحد به این سمت منصوب شده که به او اعتماد کامل دارد. بعد از این واقعه خطرناک و دردناک حالا باز هم قوی‌تر اعلام می‌کنیم که ما تلاش‌هایمان را شدیدتر و بیشتر خواهیم کرد و باز هم تماس‌های جدیدی با این کشورها خواهیم گرفت تا به روند گرفتن اقامت در کشورهای دیگر برای پناهندگان دارای شرایط لازم سرعت ببخشیم. پلیس عراق میگوید دست کم 6 عضو سازمان مجاهدین خلق ایران روز شنبه در حمله راکتی به اردوگاه محل اقامتشان در نزدیکی بغداد کشته شدند. بان گیمون دبیر کل سازمان ملل متحد همان روز حمله به محل اقامت اعضای سازمان مجاهدین خلق را محکوم کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از دفتر بان گیمون گزارش داد که او این حمله را به شدت محکوم کرده و خواستار آن شده که دولت عراق به عنوان مسئول تامین امنیت اردوگاه‌های آزادی و اشرف در این باره تحقیق کند. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز در بیانیه‌ای این حمله را تروریستی خوانده، آن را محکوم کرده و به خانواده قربانیان نیز تسلیت گفت. نماینده سازمان ملل متحد در عراق نیز از دولت این کشور خواست تا تحقیقات در این باره را فوراً آغاز کند.
گزارش الهه روانشاد را میشنیدیم. ساعت 12:12 همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار حرکت به سوی مردم شده. او با اعلام این مطلب در مصاحبه با سایت خبر آنلاین گفته که باید جامعه و افکار عمومی را بیش از این به حساب بیاوریم و بدون آنها نمیشود کار کرد. بهروز کارونی گزارش میدهد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه معیار برای خیلی‌ها حفظ قدرت شده است افزود شرایط مناسبی برای کشور نیست و مشکلات زیاد است. مهدی فتاپور عضو هیئت سیاسی اتحاد جمهوری خواهان ایران:
آقای هاشمی رفسنجانی وقتی صحبت میکنن که به سوی مردم باید توجه کرد، در واقع دارن هشدار میدن به مسئولین رژیم که بی‌توجهی به خواست مردم میتونه چه عواقبی داشته باشه و همه میدونن که تلمبار شدن و انباشته شدن یک سلسله نارضایتی ها چطور میتونه به یک انفجار انجام بشه. در واقع آقای رفسنجانی با این صحبتاشون دارن هشدار میدن به آقای خامنه ای و به دیگران.
به نوشته سایت خبر آنلاین، اکبر هاشمی رفسنجانی گفت انسان‌های باسواد، متفکر و مخلص و با ایمان الان فراوان هستند. بعضی ها مخالفند و بعضی ها از روند جاری ناراضی و در صدد اصلاح اشتباهات هستند و با حفظ اصول انقلاب و اسلام در جهت تکامل آن تلاش می کنند. او در این حال گفت که به آینده مایوس نیست و افزود در مجموع بدنه جامعه دارد به سمتی می رود که شرایط کشور در آینده بهتر می شود. محمد صادق جوادی حصار عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی:
ایشان سرمایه اصلی انقلابیون رو حمایت مردم میدونن. بنابراین الان اگر احساس میکند که زمان مواجهه با نیروهای خارجی بیش از گذشته فرا رسیده یا مقطع خاصی است که به حمایت مردم به عنوان نیروهای پدیدآورنده انقلاب و حامیان اصلی رژیم بیش از گذشته نیاز هست، هر عاملی که مانع حمایت و حضور گسترده مردم برای حمایت از حاکمیت انقلابی می شود رو باید از بین برد. بنابراین هر عامل بازدارنده یا مایوس کننده ولو کم از نگاه یک انقلابی مثل آقای هاشمی باید از بین بره و باید به سمت مردم برگردند. مسئولان یک حاکمیت انقلابی تا بتوانند در برابر نیروهای مهاجم به سمت انقلاب پایداری بیشتری از خودشون نشون بدن.
اکبر هاشمی رفسنجانی در مصاحبهش با خبر آنلاین به نقش آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای تغییر در کشور اشاره کرد و گفت فکر می‌کنم در شرایط کنونی این تغییرات از بالا مقدور است. رهبری می‌توانند، چون ایشان از جوانی تفکراتشان تفکرات انقلابی اسلامی بوده و اسلام را هم خوب می‌شناسد و به اندازه کافی هم باهوش هستند. ایشان می‌توانند الان اگر تصمیم بگیرند شرایط را به آن مسیری که اهداف اولیه انقلاب بوده در همان مسیر بیاورند. پایان نقل قول. مهدی فتاح‌پور.
این صحبت آقای رفسنجانی در چارچوب سیاستی که ایشون 2 ساله دارن پیگیری میکنند. معتقد هستن تنها راه مقابله با این مشکلات اینه که به قول خودشون افراطی ها کنار برن و معتدل ها بتونن با همدیگه کار کنن، یه راه حلی پیدا بکنن تا این وضعیت خطرناک برطرف بشه. این در این چارچوب سیاست در واقع معنیش اینه که آقای خامنه‌ای باید سیاست هاشون رو عوض بکنند، نسبت به نیروهای اصلاح طلب برخورد معتدل تری بکنند و بتونن یه دولت ائتلافی شکل بدن و ایشون هم در رهبری بمونند.
با این همه این عضو هیئت سیاسی اتحاد جمهوری خواهان ایران بر این باور است که بازگشت به شرایط سالهای گذشته ممکن نیست. آقای جوادی حصار از زاویه دیگری به این موضوع نگاه می‌کند.
آقای هاشمی اشاره کرد که همه چیز در قانون خوب پیش بینی شده، حدود اختیارات ولی فقیه خودش توسط مردم انتخاب میشه، غیر مستقیم توسط مردم انتخاب میشه، توسط نمایندگان مردم نظارت میشه و اونها اگر کارشون درست انجام بدن هیچ مشکلی پیش نمیاد. و ایشون هم اشاره کردن که ما مشکلمون سر اجرای قانون است. حالا یکی از چیزایی که تو این مقطع ممکنه از جانب گروها، منتقدین، مخالفین در موضوع رفراندوم اگر بخواد پیش بیاد در قانون اساسی مطرح بشه، حدود اختیارات ولی فقیه و یا نوع اداره کشور یا هماهنگی قوا توسط ولی فقیه که ایشون اشاره کرده. من خودم با ولی فقیه هیچ وقت مشکل نداشتم. با توجه به شرایط امروز کشور، فضای مناسب کنونی رو فضای مناسبی برای مخدوش کردن جایگاه رهبری نمیدونه. یعنی احساس میکنه اگر در این فضا تنها نیروی هماهنگ کننده و مقوم جمهوری اسلامی که رهبری است، این در این شرایط بخواد زیر سوال بره و بخواد نسبت به اختیاراتش رفراندوم برگزار کنن، کمش کنن، زیادش کنن، توی این شرایط اصلا شرایط مناسب نیست.
این فعال سیاسی در مورد دیدگاه اکبر هاشمی رفسنجانی به یک موضوع دیگر اشاره میکند.
همینی که اعلام میکنه الان زمان مناسبی برای انجام رفراندوم در قانون اساسی، تغییرات در قانون اساسی نیست، یعنی که اگر هر زمانی فضا مناسب باشد میتوان به این موضوعات در قالب بازنگری در قانون اساسی پرداخت.
به نوشته سایت خبر آنلاین، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز گفت 40 و چند اصل قانون اساسی در مورد حقوق مردم است و اگر همانها اجرا شود همه ی آزادی ها خیلی بیش از آنچه فکر می شود وجود دارد. آقای هاشمی رفسنجانی در این زمینه به محدودیت‌ها و مجازات‌هایی که به گفته او برای تجاوز به حقوق مردم گذاشته شده است و همچنین جلوگیری از سانسور و شکنجه اشاره کرد.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. درباره گفتگوی اکبر هاشمی رفسنجانی با وبسایت خبر آنلاین میتونید بیشتر در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. اما روز دوشنبه یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد آلودگی روزانه فرودگاه مهرآباد در تهران برابر با آلودگی 2 میلیون خودروست. آلودگی شدید صوتی و خطر سقوط هواپیما بر خیابان‌ها و ساختمان‌های شهری همچنان از موضوعاتی است که گاهی منتقدان درباره فرودگاه مهرآباد تهران میگویند. با این حال مسئولان همیشه تاکید کردند تا زمانی که امکانات مناسب برای دسترسی آسان و سریع مردم به فرودگاه امام خمینی محقق نشود این انتقال صورت نمیگیرد. آزاده اسدی گزارش میدهد.
فرودگاه 74 ساله مهرآباد در غرب تهران این روزها یکی دیگر از متهمان آلودگی هوای پایتخت است که در کنار خودروها و کارخانه های آلاینده قرار گرفته است. احمد علی مقیمی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اعلام کرده هر هواپیما به اندازه 10,000 خودرو هوای تهران را آلوده می کند. خبرگزاری مهر روز دوشنبه گزارش داد در این فرودگاه روزانه بیش از 200 پرواز انجام می شود.
برخی در کنار انتقاد از آلودگی هوای تهران از جمله به دلیل وجود فرودگاه مهرآباد در داخل شهر از آلودگی صوتی در این منطقه هم شکایت دارند. سال گذشته محمد رضا حسین نژاد سخنگوی فراکسیون مدیریت شهری مجلس به همین مسئله اشاره کرد و از لزوم تصمیم گیری جدید در طول برنامه پنجم توسعه برای انتقال پروازهای فرودگاه مهرآباد به فرودگاه امام خمینی گفت. فرودگاه امام خمینی در 40 کیلومتری جنوب تهران بین بزرگراه تهران قم و تهران ساوه قرار گرفته است. شهرداری تهران چند سالی است که از تلاش برای پیش بردن مترو تهران تا مهرآباد میگوید. در ماه گذشته معاون شهردار تهران از اتصال خط 4 مترو به فرودگاه مهرآباد خبر داد تا از میزان ترافیک در این منطقه کم شود. سام خسروی فرد کارشناس محیط زیست در هلند میگوید بی توجهی به همین مسائل در حمل و نقل عمومی و عقب انداختن پروژه های مشابه از دلایل اصلی افزایش آلودگی هوا در ایران است.
دلیل آلودگی هوا همینجوری که بارها و بارها هم تکرار شده برمیگرده به تردد خودروها و بیشتر از حدود 70 و گاهی تا 80% حتی عامل اصلی آلودگی هوا رو به خصوص در شهر تهران خودروها میدونن. اما فقط خودروها نیستن که عامل آلودگی هوا، بنزین بیکیفیت هم مزید بر علت شده و آلودگی هوا رو تشدید کرده. قانون رو دولت و سازمان‌های زیرفت رعایت نمی‌کنند. به عنوان مثال این بنزین غیر استاندارد رو وزارت نفت تولید می‌کنه یا خودروها زیر نظر وزارت صنایع تولید میشه. مجلس تصویب کرده که معاینه فنی خودروها از یک سال اعتبارش به 5 سال افزایش پیدا بکنه.
بر اساس آماری که احمدعلی مقیمی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس اعلام کرده، نشست و برخاست روزانه 200 فروند هواپیما در فرودگاه مهرآباد به این معنی است که این محل روزانه به اندازه 2 میلیون خودرو آلودگی ایجاد می‌کند. بحث آلودگی هوا در تهران چند سال است که به شدت جدی شده، اما در ماه‌های اخیر آلودگی هوا بقیه شهرهای بزرگ ایران را هم تهدید می‌کند. حسن آقاجانی مشاور وزیر بهداشت چندی پیش اعلام کرد 4400 تهرانی بر اثر آلودگی هوا در یک دوره زمانی مشخص فوت کردند و بهشت زهرای تهران در آماری اعلام کرد روزانه 330 مرگ ناشی از تاثیرات آلودگی هوای تهران وجود دارد. اما خبرگزاری مهر گزارش داده مطالعات جانمایی فرودگاه مهرآباد که نقش مهمی در آلایندگی هوای تهران دارد در بررسی موضوع آلودگی هوای پایتخت که این روزها بحرانی تر شده ضروری است. احمدعلی مقیمی در گفتگوی با خبرگزاری فارس در کنار مجرم شناختن فرودگاه مهرآباد تهران به شماره گذاری سالانه 500,000 دستگاه خودروی جدید در تهران اشاره کرده و گفته عواملی مانند استفاده این خودروها از سوخت نامناسب نیز به این موضوع دامن میزنند. به گفته او تنها با خروج فرودگاه مهرآباد از تهران میتوان بیش از 50% از آلودگی هوای پایتخت را کاهش داد.
گزارش آزاده اسدی را میشنیدید، اما مجله نیمه شب را با گزارشی بین‌المللی پی میگیریم. سخنگوی واتیکان روز دوشنبه 23 بهمن ماه اعلام کرد که پاپ بندیکت 16 قرار است روز 28 فوریه 10 اسفند ماه سال جاری از مقام خود به عنوان رهبر کاتولیکای جهان کناره‌گیری کند. این نخستین بار ظرف 600 سال گذشته است که یک پاپ از مقامش استعفا میکند. خبر کناره‌گیری پاپ از مقامش واکنش‌های زیادی را به همراه داشته که از رضا عملی می‌شنویم.
پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیک‌های جهان قصد دارد از مقامش کناره‌گیری کند. واتیکان این قصد رهبر کاتولیک‌های جهان را تایید کرده است. قرار است پاپ به طور رسمی در 28 ماه فوریه جاری 10 اسفند ماه استعفا دهد. پاپ در توضیح تصمیمش اعلام کرده که بارها با خدای خود خلوت کرده و به این نتیجه رسیده که به دلایل جسمی و سن بالا دیگر قادر به انجام وظایفش نیست. به گفته او، انجام وظیفه در مقام رهبری کاتولیک‌های جهان نیازمند داشتن توان فکری و جسمی است. واتیکان اعلام کرده که به سرعت درباره جانشینی پاپ تصمیم گیری می کند. پاپ بندیکت 16 85 سال دارد و تا پیش از برگزیده شدن به عنوان رهبر کاتولیک‌های جهان با نام جوزف راتزینگر فعالیت می کرد. وی در سال 2005 میلادی و در پی درگذشت پاپ ژان پل دوم به این مقام رسید. آرمان رشدی، پژوهشگر الهیات مسیحی و مترجم کتاب نامه های پاپی در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا درباره شخصیت پاپ بندیکت 16 میگوید:
کاردینال جوزف راتزینگر قبل از اینکه به مقام پاپی انتخاب بشن معروف بودن به دو چیز، یکی اینکه یه شخصیت از نظر مذهبی و ارزش‌های دینی بسیار محافظه‌کار و سنت‌گرا بودن همیشه، و ایشون به واقع یک محقق و دانشمند الهیات بودن و علاقه تا اونجا که من میدونم در دو تا دانشگاه مهم آلمان ایشون کرسی استادی داشتن. در پی فوت پاپ ژان پل دوم که یک شخصیت کاریزماتیک بود دشوار میشد شخصی رو پیدا کرد که جای خالی ایشون رو پر بکنه.
در طول مسئولیت پاپ بندیکت 16 به عنوان رهبر کاتولیک های جهان، وی با یکی از پرچالش‌ترین حوادث کلیسای کاتولیک روبرو شد. فاش شدن سوء استفاده جنسی کشیشان از کودکان و موضع‌گیری کلیسای کاتولیک در مقابل تحولات پرشتاب جهانی از جمله این رویدادهای مهم بودند. آرمان رشدی، پژوهشگر الهیات مسیحی در بریتانیا، درباره شیوه مدیریت و رهبری پاپ در برخورد با این رویدادها میگوید:
انگشت اتهام از هر طرف به طرف کلیسا دراز بود به واسطه سوء استفاده های جنسی کشیشان، خصوصا از کودکان. ایشون در مواردی از قربانی ها دلجویی کردند، عذرخواهی کردند شخصا، و حتی یکی از کشیشان برجسته کلیسا رو از مقام خودش خلع کردند به خاطر همین سوء استفاده های جنسی. در دوره‌ای که خب ما مرتب می‌شنویم مسئله همجنسگرایی تا حد مجاز شمردن ازدواج اینها، رسمیت بخشیدن به رابطه اینها، مسئله پیشگیری از بارداری و همینطور مسئله خدمت زنها در کلیسا، کشیش شدنشون، ایشون بر ارزش‌های سنتی و قدیمی کلیسا پا فشردن و در مقابل این مسائل ایستادگی کردند.
با این حال اعلام کنارگیری پاپ از رهبری کاتولیکای جهان با واکنش‌های زیادی همراه شده است. ماریو مونتی نخست وزیر ایتالیا گفت که از این خبر به شدت شوکه شده است. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه هم این تصمیم پاپ را قابل احترام دانسته است.
گزارش رضا جمالی را میشنیدیم. مجله نیمه شب را با گزارشی فرهنگی ادامه میدیم. 63 جشنواره فیلم برلین از روز پنجشنبه 19 بهمن ماه آغاز شده. جشنواره فیلم برلین در کنار جشنواره های فیلم کن و ونیز از مهمترین جشنواره های بزرگ سینمایی جهان است. بابک غفوری آذر، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به برلین، هم اکنون روی خط تلفن با ماست. بابک سلام به تو. از حضور ایران در جشنواره فیلم برلین برامون بگو. رند یه فیلم مستند ایرانی نظرها رو به خودش جلب کرده.
سلام به فردین و سلام به شنوندگان رادیو فردا. بله میشه اینجوری گفت که در واقع داریم نزدیک میشیم به روزهای اوجی که نام ایران در برلین بیش از گذشته به گوش برسه. در واقع امروز که کنجکاوی ها درباره نمایش فیلم تازه جعفر پناهی که به صورت مشترک با کامبوزیا پرتوی ساخته به اوج رسیده، یک مستند هم در بخش پانوراما، بخش حاشیه‌ای جشنواره برلین که در واقع فیلم‌های بیرون مانده از بخش مسابقه بیشتر در اون نمایش داده میشن، به نمایش در اومد. فیلم ساخته خانم میترا فراهانی که به زندگی بهمن محسس، نقاش مجسمه‌ساز شناخته شده ایرانی که به ویژه در پیش از انقلاب کارهای بسیار شناخته شده ای داشت و نامش بسیار شنیده میشد، به نمایش در اومد. فیلمی بود که سازندش تونسته بود در آخرین روزها و آخرین ماهای زندگی آقای محسس کنارش باشه و حتی از نکات قابل توجهش این بود که لحظه مرگ این نقاش مجسمه‌ساز هم در این فیلم ثبت شده بود. نمایش این فیلم که اولین نمونوبت نمایشش هم بودش در جشنواره برلین با استقبال خوبی از سوی تماشاگران روبرو شد و به ویژه اینکه بسیاری از تماشاگران غیر ایرانی این فیلم از اینکه همچین هنرمندی در واقع وجود داشته و آثار و کارهاش بوده ابراز تعجب میکردن که تا به حال کمتر شناخته شد.
بابک، همونطور که اشاره کردی سینمای ایران امسال با فیلم پرده ساخته جعفر پناهی و کامبوزیا پرتوی در بخش مسابقه جشنواره برلین حضور داره. با توجه به اینکه جعفر پناهی به 20 سال محرومیت از فیلمسازی و 6 سال حبس تعزیری محکوم شده و در روزهای گذشته صحبت‌های زیادی در مورد حضور عوامل این فیلم در برلین شده، آیا مشخص هست که چه کسانی از عوامل فیلم پرده در جشنواره فیلم برلین شرکت می‌کنند؟
بله، در واقع این مهمترین سوالی است که در واقع امروز به ویژه در میان خبرنگاران رسانه‌ها مطرح بود، به طوری که حتی نشریه معتبر هالیوود ریپورتر که برای جشنواره برلین شماره های ویژه روزانه منتشر میکنه، امروز گزارش اصلی خودش رو به این موضوع اختصاص داده بود و در واقع این سوال رو مطرح کرده بود که یکی از رازآمیزترین فیلم هایی که در واقع در یک سال اخیر ساخته شده فردا نخستین نمایش خودش رو در برلین خواهد داشت. اونطور که طبق برنامه ریزی مسئولان جشنواره هست، فیلم فردا 9 صبح به وقت برلین که هولوش 11:30 صبح به وقت تهران خواهد شد، نخستین نمایش خودش رو برای اهالی رسانه و نمایش پرس خودش رو خواهد داشت و پس از اون عوامل فیلم باید طبق روالی که همواره در جشنواره برلین هستن مقابل خبرنگاران قرار بگیرن و به سوالاشون جواب بدن. در گزارش‌ها و همینطور در اعلام رسمی جشنواره اینطور عنوان شده که کامبوزیا پرتوی دیگر کارگردان فیلم همراه مریم مقدم بازیگر فیلم از جمله عواملی خواهند بود که در جشنواره برلین حضور خواهند داشت، اما نامی از جعفر پناهی که مطابق پیش‌بینی می‌شد که نتونه در جشنواره حضور پیدا کنه دیده نمیشه. اما باز هم مسئولان جشنواره میگن که امیدوار هستند. تا به حال هم صحبت این که آقای پرتوی حضور داشته باشه هنوز کاملا قطعی نشده، اما مسئولان جشنواره میگن که ایشون به برلین خواهد آمد و در واقع فردا بعد از نمایشی که برای اهالی رسانه پیش بینی شده بعد از ظهر هم در واقع افتتاحیه رسمی این فیلم برای مهمانان و نمایش که تعدادی از مردم و تماشاگران عادی هم میتونن حضور داشته باشن برنامه‌ریزی شده که بعد از ظهر در کاخ جشنواره برلین خواهد بود.
متشکرم. بابک غفوری آذر خبرنگار اعزامی رادیو فردا بود. فردا باز هم با بابک همراه خواهیم بود و از خبرهای جشنواره فیلم برلین مطلع خواهیم شد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
20 دقیقه از نیمه شب، ببخشید 30 دقیقه از نیمه شب 23 بهمن 1391 گذشته. بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فرداست. نخست می‌ریم سراغ خبرها. حسین قویمی اینجاست با خبرهای تازه.
با درود فراوان، به گزارش رسانه‌های ترکیه در انفجار یک خودرو در نزدیکی مرز ترکیه و سوریه دست کم 13 نفر کشته شدند. این انفجار که چندین زخمی بر جا گذاشته است، روز دوشنبه در نزدیکی شهر ریحانلی رخ داده است. شهردار ریحانلی به شبکه تلویزیونی ترک تیوی گفته است که خودروی بمب‌گذاری شده دارای پلاک سوریه بوده است. در خبر دیگر، رئیس علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در سخنرانی خود در مجمع مجالس عضو سازمان اکو روز دوشنبه در اسلام‌آباد راجع به تحولات سوریه گفت ایران در سوریه به دنبال دموکراسی است، اما دموکراسی با سلاح محقق نمی شود. در خبر دیگر، در دومین سال روز سقوط حسنی مبارک معترضان و ماموران پلیس با یکدیگر درگیر شدند. دو سال پیش در چنین روزی حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر پس از 18 روز تظاهرات ناچار به کنارگیری از قدرت شد. بر پایه گزارش‌ها روز دوشنبه هزاران تن در اطراف کاخ ریاست جمهوری در قاهره تجمع کردند. پلیس برای متفرق کردن گروهی که به سوی آنان سنگ پرتاب می‌کردند از ماشین‌های آب پاش استفاده کرد. در خبر دیگر، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر گفت که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میتواند مسیر کشور را تغییر دهد. وی تاکید کرد که باید رأی مردم محترم شمرده شود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصاحبه با سایت خبر آنلاین گفت که باید جامعه و افکار عمومی را بیش از این به حساب بیاوریم و بدون آنها نمی شود کار کرد. به نوشته سایت خبر آنلاین، اکبر هاشمی رفسنجانی همچنین با اشاره به این که معیار برای خیلی حفظ قدرت شده است افزود شرایط مناسبی برای کشور نیست و مشکلات زیاد است. خانم فرین،
متشکرم. حسین قویمی بود و خلاصه ای از چند خبر کوتاه. ممنون از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. من فرین آسمی در همینجا با شما خداحافظی میکنم و از شما دعوت میکنم شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک باشید از مهرداد قاسمفر.
نمای دور نمای نزدیک.
در یک برنامه دیگه از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک ویژه برنامه کتاب رادیو فردا، من مهرداد قاسمفر همراه با شما خواهم بود. در این برنامه مثل هر هفته نویسنده مهمان برنامه خواهد بود و پیش از آن البته مروری بر چند خبر حوزه هنر و فرهنگ. این هفته از فرشته مولوی رمان نویس و مترجم دعوت کردم که مهمان برنامه ما باشه. و اما خبرها. نخستین خبر این که شاهنامه پژوه و استاد پیشین دانشگاه تهران عزیزالله جوینی در بیمارستانی در تهران در کما به سر میبره. مهر ماه گذشته از عزیزالله جوینی 8 جلد تصحیح شاهنامه فردوسی بر اساس نسخه فلورانس پس از 15 سال کار مداوم به پایان رسید و آماده چاپ شده بود. برندگان داستان کوتاه برگزیده صادق هدایت از میان 666 داستان کوتاه و با داوری پروین سلاجقه، عنایت سمیعی و حسین پاینده اعلام شدند. بر این اساس داستان اسکیزو نوشته پیمان برومند ساکن شیراز به عنوان بهترین داستان و برنده تندیس صادق هدایت انتخاب شد. نبش قبر پابلو نرودا شاعر بزرگ شیلیایی که در علت مرگ او از سرطان پروستاتا تا مسمومیت به دست عوامل پینوشه یاد شده صادر شد. فرشته مولوی نویسنده و مترجم ناماشنا یکی از میانه دهه 70 خورشیدی ساکن کانادا است. از سال 1370 خورشیدی تا 88 7 مجموعه داستان نوشته و منتشر کرده و 8 کتاب هم ترجمه. هفته گذشته یکی از آخرین رمان‌های او دو پرده فصل که سال 1188 بعد از مدت‌ها در تهران منتشر شده بود به عنوان رمان تحسین شده داوران جایزه مهرگان ادب و شایسته دریافت لوح تقدیر اعلام شد. پیش از گفتگوی من با فرشته مولوی بخش کوتاهی از این رمان رو با صدای خودش بشنوید.
باید تکانی به خودم بدهم، بلند شدم، پرده ها را مثل پرده های اتاق مادر کیپ تا کیپ بکشم، پشت میز چوب ماهون بنشینم، سرانگشت روی رومیزی سبز ماهوت بکشم، برگ های سفید را دسته کنم، یاد داشت های اینجا آنجا را یک جا کنم، پا روی پا بیندازم، یا به فشار انگشت های شست پا روی نرمای قالی پایه های پشتی صندلی را بالا بیاورم، یا به یاد سواری های خیالی وقت مشقت مشق نویسی به دیوار خامه‌ای رنگ روبرو خیره بشوم. مثل اون وقتها دکمه چراغ مطالعه را هی فشار بدهم و از بازی خاموش روشن هی کیف کنم، یا نه دستها را طول تری چسبه هم کنم، مرد و مردانه به خودم قول بدهم که همین حالا چنان دمار از روزگار این سفیدی نسناس کاغذ در بیاورم که در داستانها بنویسند که عاقبت این کوچک قلمی داستان مغول را نوشت و کار مغول را که نه کار کاتب مغول را تمام کرد. یک راست جست میزنم، میروم پشت میز مینشینم، فوت در آستین های نداشته تیشرت بنتون میکنم، رجز میخوانم، اینک شمشیر از نیام برکشیده، آنک به قلب سپاهیان دشمن زده، خودنویس میدین چونه از غلاف بیرون نمیآید، سلاح قلابی را سوت میکنم، مداد استله را برمیدارم، روی تن نازک کاغذ میسرانم، مینویسم، خط میزنم، سیاه میکنم، پاره میکنم، یادداشت ها را زیر و رو می کنم، مدار سیاه را به جان کندن روی سفیدی ها می جنبانم، به نیمه راه نرسیده از پا می افتم، یا علی مدد می گویم، ورد می خوانم، وسوسه کاغذ سفید دور باد، لغلغه قلم غدار و دغدغه خیال خطاکار نابود باد، آمین، یا رب العالمین، دور باد، نابود باد، دور، نابود، نابود، دور، نابود باید گردد، یا نه، اعدام باید گردد، مرگ بر امریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر صدام حسین کافر، توده‌ای، فدایی، مجاهد، ببخشید منافق، اعدام باید گردد، داداد داد داداد داد داداد داد دارام دارام دارام، دیریم دیریم دیریم، آه مرا رها کنید، ای شعارهای مسبسب، ای رنگهای مکدر، ای فیلمهای مسبسب.
خب خانم مولوی، تم اصلی رمان شما چیه؟
ببینید این کتاب حجمش زیاد نیست ولی در واقع از نظر ساختاری مقدار پیچیده است، شاید از اون دست کتابکاری باشه که کمی سخت خانه، ولی داستان زندگی خانواده چهار نفره است که بخشش در زمان نسبتاً دوری میگذره، یعنی دهه 40 و 50، و بخش دیگه داستان با همون 4 نفر راوی رو داره، منتها در یک زمان دیگری، در یک دوره دیگری که دوره جنگ هست.
پس در واقع زوال یک خانواده رو در طول یک دوره زمانی کوتاه محور این روایتتون قرار دادید.
بله، زوال یک خانواده هست، منتها در دو دوره کاملا متفاوت، یعنی یک دوره پیش از انقلاب و یک دوره بعد از انقلاب.
خب آیا خواننده شما با یک روایتی از آنچه که گفتید رو در روسیه، از خلال اون یک تصویر بزرگتری هم از جامعه‌ای که اون خانواده درش قرار داره رو شما قراره که ارائه بدید؟
حتما همینطوره. ببینید، داستان در مورد یک خانواده است. داستان هم از نوع داستان‌هایی که شخصیت مدار هست در واقع، اما در این حال شما مسائل مربوط به زمانه و اون اجتماع رو می‌بینید، البته نه به شکل مستقیم.
یعنی آیا میشه گفت که اساس این روایت، اساس این رمان نمادین هست؟
به هر حال تو تعریفمون از نماد چی باشه، ولی به این معنی که فکر کنیم که مثلا هر چی چیزی میتونه نماد یک چیز دیگه باشه و خیلی سمبولیک هست نیست، ولی اشاره های خودش رو داره به زمان و مکان و در یک جاهایی هم بسیار آشکاره، برای اینکه به هر حال آدم های یک داستان در خلک نیستن و برخی از تصویرها، برخی از اشاره ها بسیار روشن و ملموسه، برخی ممکنه که به هر دلیلی اونقدر روشن نباشه.
شما رمانتون رو رمانی توصیف کردید که تا حدی دشوار خان هست. از چه بابت؟ آیا از بابت زبان یا از بابت پیچیدگی روایت، تو در تو بودن زمان؟ چرا این رو دشوارخوان توصیف میکنید خودتون؟
والا این داستان از نظر ساختاری ساختار خطی نداره، راوی فقط یک راوی نیست، زبان و لحن یا نواخت هر کدوم از این راوی ها متفاوته، اینا همه خب کار رو سخت میکنه، یعنی اینطوری نیستش که یک داستانی همینطوری خب شما از نقطه آ شروع میکنید به نقطه بمیرسید، نه اینطوری نیست. پس بنابراین اون چیزی که سخت میکنه بیشتر این پیچیدگی ساختار، پیچیدگی روایت، که همه خواننده ها یه بالقوه رمان به طرف اینطور نوشته ها معمولا نمیان. یک مسئله دیگه که تو این داستان هست، بخشی از داستان در دهه 40 میگذره. اون فضا و اون مکان برای بسیاری از خواننده های جوان چیز دم دستی نیست. در نتیجه شاید، من تصوری ندارم از اینکه دیگران چه فکر میکنن، ولی کلا اینو متوجه میشم که خب شما هرچی به عنوان خواننده هرچی که دم دست‌تر باشه خب طبیعتاً راحت‌تر می‌گیرید.
در این حال رمان شما، رمان دو پرده فصل، هم از لحاظ فضا سازی و هم لحن درونی اثر و ضرباهنگ ویژه‌ای که درش هست رو بعضی اثر متفاوتی دونستن نسبت به رمان‌هایی که تو این چند سال در ایران داره منتشر میشه. چه چیزی باعث این تفاوت میشه به نظر خودتون؟
ببینید، در این که متفاوت هست که هست، این واقعیتی، یعنی از نظر خود منم کار متفاوتیه. من تابع به عنوان نویسنده، تابع اون داستانم، یعنی داستانی که منو میبره، من یه داستانی دارم به عنوان یه نویسنده. حالا این داستانم رو باید چگونه بگم، این همش در اختیار من نیست، بیشتر خود داستانی که به من حکم میکنه که چه سبکی رو در این داستان انتخاب بکنم، چه ساختاری رو انتخاب بکنم، نوع روایت چگونه باشه. خواننده هم، من از این کسانی هستم که معتقدم که نقش خواننده کمتر از نویسنده نیست، یعنی نویسنده یک جهانی رو میسازه، خواننده هم وقتی یک کتابی رو به دست میگیره، برای اینکه اون جهان شکل بگیره پیش روش و در ذهنش، باید همون کوشش رو بکنه که نویسنده کرده، به شیوه خودش البته، نه این کتاب نویسنده باشه، تا اون جهان به اصطلاح اون جهان ذهنی ساخته بشه.
دو ویژگی که توی کار شما تو این رمان در موردش صحبت میشه، یکی واقع‌گرایی مدرن هست که در این کار شما به چشم میاد به عنوان یک ویژگی، و دیگری برخورد روانشناختی، روانشناسانه هست که شما با کاراکترهاتون دارید.
ببینید، این دو پرده فصل بر مبنای شخصیت هاست. وقتی که شخصیت پایه داستان هست، مسلماً مسائل روانشناسی مطرحه. چون
تکیه شما بر اون فرده. البته که ماجراهای اتفاق میفته، حالا ماجراها میتونه جنگ باشه، این ماجراها میتونه هر چیز دیگری باشه، اون ماجراها هست، ولی اساس داستان شخصیته. به این معنی بله، این در واقع رمان روانشناختی یا رمان شخصیت مدار.
شما چقدر با ادبیات داستانی امروز آشنا هستید؟
سعی میکنم که از راه اینترنت و وبگردی و لطف دوستان که گهگاهی برام کتاب میارن بیخبر نباشن.
ارزیابی عمومیتون الان از آنچه که در ایران نوشته میشه در قالب ادبیات داستانی چی هست؟
ببینیم، من فکر میکنم که ما یه مشکل کلی داریم که تاثیر منفیش روی نویسنده ها خیلی خیلی بد و بیرانگر بوده و هست، و اون سانسوره. سانسور کتاب و سانسور ادبیات نفس ادبیات رو بریده.
اون چه که شنیدید گفتگوی من با فرشته مولوی، نویسنده و مترجم بود. من مهرداد قاسمفر این برنامه نمای دور نمای نزدیک رو همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
پس بریم سواره هواپیما شیم، دو تا مسافر ویژه اروپا شیم، که واسه گل زمین بهش دور بزنیم، خوشی ها رو بال بزنیم، از ارتفاع بپریم روی برگا. از این حرفا داری میگیری که من از کدوم مردم؟ من دیوونم، آره دیوونم، دیوونه تو هم میمونم توی کل روزگارم، عشق شده همه کارم، نه از عشقای پفکی که همه دیگه دارن. درخت رو ببین چقدر زرد و نارنجی هم، پس بمیگی فاز این نازا چی هم؟ فروشی هم، نکنه تولید چین هم، هرچی باشن گلشون رو خود خودم میچینم. چشم
هم افته رو هم، منم که پیش
که میزنم قدم با اونو میبینم، چشم تو آروم سموده، محتمو میبرتم آروم سموده، حرفایی که میزنی به دل میشینه، اگه غم تو ببینه خوب این دل میگیره، باز با هم قصه داریم، ما که پر عشق و حالیم، جمع من و تو و پاییز دیگه چیزی کم نداریم، یه سطح بیسه پاتیشو هوای ما پاتیشو کسا بگی بالا که خون نمیشه که پاریشو نمون دیگه تا شب همه جوره پاتم، دلم میخواد خودم فقط عاشق تو باشم، همه قصه همون دیگه از زندگی محو میشم، وقتی دست میکشی روی تحریشم، ننگا دنیا مال منه، یه چی میخوام فقط زمان ثابت بشه او دیگه نریم اقل، بعدم برگا شروع کنه یکی یکی بریزن، تو هم در گوشم بگی دوست دارم عزیزم، منم میگم همی تو، چون که عشق منی تو، نمیتونیم از هم دل بکنیم دیگه خود، دل بکنیم دیگه خود،
دوباره
دلبر من عشوه به کار آورده، نوبر بهار آورده،
روز و شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فرداهنگ. این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
خوشبختی در دست تمیره،
برگرد این اسمش تقدیره، پل رابطه در دست احداثه، زمین بوچه کارتو دست اندازه، چراغای پارک همگی خاموشن، پسری آدم اونجا یه چیزایی میفروشن، یه راننده ماشین یه راننده مسته، هر طرف میری همه جا بومسته، وقتی که عاشق بودن گناهه، فرصت رابطه یک نگاهه، معنی سکوت تو صدامه، نپرس از من نپرس ازش، دولت بیدار فقط تو خوابه، منزل مقصود یه سرابه، عمر این حسه عمر حقابه، نپرس از من نپرس ازش، فرشته ها رو خبر کنین همه بس نیست، مشترک مورد نظر در دست رست نیست، تلفون امنم یه سر اشکاله، این بی شماره که مال پارساله، پول نداره ولی اخلاقش بد نیست، وقتی پول نداره اخلاق دیگه مطرح نیست، میگه خواستم ایام پیشت خیابون شروع، اگه گفتم دوست دارم شوخی کردم، اونم یه دروغ بود، آقا دل خوش تو بگو سیری چنده، پسرم گوش کن نصیحت سپنده، جاده یه خوشبختی در دست تعمیره، دور از من یه اسم این تقدیره.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
موجود به تدریج گام به گام به یک فضانورد تبدیل شده.
We'll never forget the damage that Gaddafi did not only to your country but to our country too.
بعضی از افراد از یک طرف تو نشریات خودمون داره کار می‌کنن، از یک طرف با بیرون در دستشون دست هم هست.
Kissed you and called you sweetheart. Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight?
I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said that the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came act two. You seemed to change. You acted strange. And why, I've never known. Honey, you lied when you said you loved me. And I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if you won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart